بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. شنبه 9 تیر 1403، 22 ذیحجه الحرام 1445، روز مباهله، روز انتخابات جمهوری اسلامی که به دور دوم کشیده شده، و روز 29 ژوئن 2024 هست. درس 64 اصول فقه الاداره، اصول نظریه پردازی، رکن دوم نظریه پردازی سوال پردازی است. دسته دوم سوالات، دسته دوم سوالات نظریه پرداز، سری چهارم سوالات فرهنگ سازمانی. مقدمه این شد که نوبت قبل، یعنی روز یک شنبه، بخشی از نمونه سوالات نظری پردازانه مدیریت فرهنگ سازمانی با محصول معنویت که به نظریه معنویت سازمانی منجر میشه، اون رو بررسی کردیم. لذا در این نوبت بخش دوم این سوالات رو مورد مداقه قرار میدیم. پس ب میشه سوالات نظریه پردازانه، ب چهار، این ب چهار سوالات مدیریت فرهنگ سازمانی. میخواستم درست کنیم، دوباره درست نشد. این الف بود سوالات فتوایی، اینم ب چهار، به چهار سوالات مدیریت فرهنگ سازمان. تا سوال 15 که قرمز رنگ هست بررسی کردیم، که از اینجا در حقیقت اصول 64 از اینجا شروع میشه. ما گفتیم روش اصلاح فرهنگ سازمانی چیست. گاهی روش اصلاح رفتار سازمانی است. رفتار فردی هستش، یعنی یک کارمند، یک کارگزار رفتارش نابهنجار شده، در پوشش، در کوشش، در پویش ضعیف شده، تغییر کرد، تغییر رفتار داده، روشایی داره برای اصلاح رفتارش که روانشناسانه هست و شیمی درمانی میشه. علت تغییر رفتار پیدا میشه، حالا یا رفتارش ادراکی است، یا ناشی از ادراکشه، یا نگرششه، یا شخصیتشه. ما بریم سراغ اونها. اما فرهنگ سازمانی پشتوانه رفتار سازمانی است. خب میخوام ببینیم شرع مقدس راجع به اصلاح فرهنگ سازمانی چه روشی رو داره. مثلا فرض کنید پیامبر اعظم وارد مدینه میشه، یه فرهنگ سازمانی هست، بخشش مثبته، بخشش منفیه. خب پیامبر چیکار میکنند؟ آرام آرام به تدریج روش فرهنگ سازمانی رو تغییر میدند. کما اینکه در خمر، در صنعت خمر، صنعت مشروبات، پیامبر به تدریج مثلا کار کرد تا بعد تونست چیز کنه. یا مثلا فرض کنید که بحث بردهداری رو تدریجا حل کرد، یه دفعه حل نکرد، چون اونا با این صنعت زندگی میکردن، مقصرم نبودن، قانون اینجور بوده، فرهنگ حاکم اینجور بوده. خب روش اصلاح پس میگیم مثلا تدریجی است. مثلا سوال 16، حالا باز تکمیل همین سوال 15 است، روش آموزش فرهنگ سازمانی است. مثلا شما که میخواید اصلاح کنید، خب یه فرهنگ مطلوبی دارید، فرهنگ عبودیت، فرهنگ جهادی، فرهنگ نهادی، فرهنگ ایثار، فرهنگ ایثار، فرهنگ عاشورایی، مثلا اینا فرهنگ های مطلوبه. خب میذارید در رأس به قله میرسید، بعد اولا این فرهنگ ها رو آموزش بدیم که مثلا فرهنگ جهادی یعنی چی. خب الان این کار باید انجام میشه. ما اگر فرهنگ جهادی رو، مدیریت اسلامی داره این کار رو میکنه، آرام آرام داره به نتیجه میرسه. یه روش از شرع مقدس سوال میکنیم که از شارع مقدس روش آموزش فرهنگ سازمانی چیست؟ این سوال فرادینه، عرفیه، جواب شرعیه. تکرار میکنیم تا ملکه بشه. شرع میگه اگه میخواید فرهنگ سازمانی رو اصلاح کنید، راهاش تدریج هست و آموزش هست، فرهنگ سازی هست. مثلا فرهنگ مطلوب رو آموزش بدیم. حالا همین که مثلا فرض کنید فرق سازمان با نهاد چیه، فرق جهاد با مثلا فرض کنید اشتغال چیه، خب این رو باید آموزش داد. پس ببینید شرع ساکت نیست. چون سوال زیاده، ما میخواییم به دور سوم، حالا انتخابات که به دور دوم کشیده شد، سوالای ما به دور دوم کشیده شده، بتونیم امروز تمام میشکنیم. حدود 33 تا 34 تا و نه خیلیه، 47 تا. خب اینا ارزششو داره، چون ما عجله‌ای که نداریم، خورد خورد بحث میکنیم. مثلا روش ایجاد فرهنگ سازمانی چیز، از روش ها تو نظریه بحث میکنیم. مثلا میگیم که حالا ما مثلا کسی هستیم، فقیهی هستیم، فتواهامونو دادیم در فرهنگ سازمانی، از همون فتواهام میتونیم استفاده کنیم به صورت داده هایی که بتونه در مرحله نظریه پردازی مصالح ما و عرض می شود اون تار و پود کار ما هم فتوه هاست، باید بیاریم و نظریه بپردازیم. چطور میشه فرهنگ سازمانی رو ایجاد کرد؟ یعنی شما فرهنگ جهادی رو چگونه میتونید ایجاد کنید؟ میگیم کاری که پیامبر کرد، کاری که ابراهیم کرد، کاری که پیامبر ها میکردن. وقتی میامدن مثلا میگفتن که لا اسألکم علیه اجرا انی لکم رسول امین، مثلا اخاهم هودا، فرهنگ اخوت رو حاکم میکنیم. پیامبر اومد دستای اینا رو به هم داد. حلف الفضول مال زمانی است که اومد و یک سری سازمانی اینا رو با هم دوست کرد. آسیب شناسی، حالا اینا ایجاد چه فرهنگ سازمانی چطور میشه ایجاد؟ مثلا میگیم با تکرار. شعر میگه تکرار، انقدر بگید قولو لا اله الا الله، لا اله الا الله، اذکار. خود اذکار تکرار میشن، روزی چند تا اینا، اون تکرار فرهنگ میاره. نماز که زیاد میخونید تکرار میکنید، فرهنگ سازی میشه. اینکه نماز رو به جماعت بخونید، خب اینا آرام آرام فرهنگ سازمانی جدید رو میاره. ولی اینکه شما بیاید یه دفعه هر چی قبلا بوده نابود کنید، این اشتباهه. فرهنگ سازمانی یا فرهنگ شهری یا فرهنگ فراسازمانی فرق نمیکنه. فرهنگ یک مقوله اجتماعی است، خرد فرهنگ داره، چی داره. پس شرع باید پاسخ بده، صاحبان رساله باید در این زمینه کار بکنه. 18 سوال اینه که آسیب شناسی فرهنگ سازمانی. مثلا یه شما وارد یه شرکتی میشید، وارد یه سازمانی میشید، وارد یه شهری میشید، وارد یه روستایی میشید، یه فرهنگی در اونجا حاکمه، احساس میکنید این فرهنگ منحته، مثلا خرافاته، مبنایی نداره. باید آسیب شناسی کنید، بگید که مثلا علت این که این فرهنگ حاکم شده چیه، که مردم دنبال جادو هستند. حتی پیشرفته ترین زندگی ها مثلا تو اروپا هست، خرافاتی هست. فوتبال که میشه میرن سراغ جادوگری، حالا اخیرا میرن سراغ هوش مصنوعی. بعد به ما میگن شما اینجور هست، جادوگر میاد میگه این تیم پیروزه، جادوگر میگه اون تیم پیروزه. اینا خرافاته. این که حتما باز زنها بیان قاطی مردها بشن در فوتبال، در کشتی داور بشن، حالا فقط مونده که با هم کشتی هم بگیرن زن مرد. خب این فرهنگ ها من آسیب شناسی باید میشه چه علتی داره. مثلا زنها مظلوم بودن، واکنش نشون داده شد، بیاریم جذابیت ایجاد کنیم مثلا، اینا آسیب شناسی است. بعد ما باید بیایم ببینیم شرع چگونه آسیب شناسی میکنه. مثلا میگه ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءً و تسدیةً. مثلا نماز اینها، طواف اینا دست زدن و سوت زدن بود. خب این بده، نمیاد نفیش بکنه، میگه همینجوری دور این خانه خدا بچرخید چون این اساسش خوبه. ولی میاد چیکار میکنه؟ میگه این کارتونه، این طواف یکی از اشکالاتش اینه که مکاه، یکیش تسلیه است و اینا خوب نیست. یا مثلا متولیان این حرکت با تقوا نیستن، این اولیاء هم الا المتقون، چون با تقوا نیستن، هوس آلودن، میان این چیزا رو حاکم. مثلا الان بن سلمان که عوض این که بره و اصالت ها رو چیز کنه، میاد هی مدرنیته رو میاره و کم کم فرهنگ خوب عربستان که عدم اختلاط بوده رو برعکس میارتش سراغ جاهلیت. قبل از این جاهلیت بوده، بعدش هم جاهلیته، فرهنگ جاهلی. آسیب شناسی میگیم ناشی از جهله، یعنی جاهلیت. اینا رو میبینی شهر خیلی نمیتونیم، ما همه رو نمیتونیم بگیم. که سال 19 هم حتی این استبلیوتی هم که میگن اوقال بد نیست. استبلیوتی ویکنس، مثلا ویکنس همون ضعفه، مثلا استرانگ مثلا قدرته. و همینطور تا آخر اپورتونیتی مثلا فرصته. نوزدهم ثبات و انعطاف پذیری فرهنگ سازمانی، روش کار کنیم. شرع مقدس کدوم فرهنگ ها رو ثابت میدونه، کدوم فرهنگ ها رو منعطف میدونه. فرهنگ یه جاهای انعطاف نشون میده، مثلا میگه سنت های خوب رو عوض نکن مال کشتر. سنت هایی رو که میتونی یه ذره منعطفش کنی، مثلا شما الان عید نوروز دارید، خب شرع مقدس نمیاد عید نوروز رو به هم بزنه. مثلا بگه که خب عید نوروز هست، ابعاد مثبتی داره، عید قدیر هم هست. خب این شورای فرهنگ عمومی، شورای فرهنگ سازمانی هم، خب فرهنگ سازمانی وام گرفته شده از فرهنگ اجتماع. پس شهر جواب میده سوال. اینا همش نظری پردازی، اینا دیگه فتوا نیست که. این همونیست که ناقدین فقه داره توش گیر کردن. مثلا میاد این اینجور بحثا لازمه فقه الاداره است، متون نه در فاز فتوا بلکه در فاز پسا فتوا است. ما بایستی این بحثا الان معرفتی حق با شماست، خب بحث فتوایی که قبلش بوده مجتهد باید نظری پرداز باشه. الان همین شهید بهشتی نظری پرداز بود، دیروز خطیب نماز جمعه تهران میگفت ایشون مجتهد نظری پرداز بوده، ما میگفتیم گفتن این عنوان چیه؟ خب حالا که دیگه خطیب جمعه گفت. پس سوال بیستم اینه که ملاک قوت و ضعف فرهنگ سازمانی چیست؟ یه فرهنگ قویه، یه فرهنگ ضعیفه. فرهنگ قوی مقاومت میکنه، عوض نمیشه. مثلا اگه یه جا فرهنگ مرد سالاری قوی شده دیگه شده، الان ببینید هست. فرهنگ زن سالاری بعضی جا هست، فرهنگ مثلا فرض کنید قدرت طلبی قویه. فرهنگ مثلا بعضی جا مثلا میگن که فرهنگ این که با حسادت میگن چیز خوبیه بعضیا، چون حسادت باعث تحرک میشه. درسته فراغ غبطه است، غبطه هم میده. به جای رقابت میگن اگه حسد نباشه رقابت نیست. با این میاد برای اینکه اون نباشه میاد رقیبه دیگه. ما باید بیایم اینا رو میگه که خب این خطبه نهج البلاغه هست، نهج البلاغه رو دور بزنید، فرهنگ قوی فرهنگی است که بیشتر مقاومت میکنه در تغییر و ممکنه فرهنگ منحطی هم باشه. فرهنگ ضعیف اونیست که تا بهش دست بزنی عوض میشه. یه سری چیزا اینجوریست، مثلا یه کمربند بذارید میذارن چون از جونشون میترسن. ملاک قوت و ضعف فرهنگ سازمانی. 21 یعنی فضای سازمانی به عنوان عامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی. ببینید یکی از فرهنگ‌های رفتارهای وام گرفته شده میگن رفتار شهروندی سازمانی است. این رفتارها فردیه، بارها گفتیم فرهنگ شهروندی جمعیه، رفتار شهروندی فردیه، یک کسی این رفتار انجام میده، اصلا آشغال میریزه. خب این رفتار فرهنگ نظافت، فرهنگ شهر ما خانه ماست، فرهنگ سازمان ما خانه ماست. خب این فضای سازمانی که مثل یه حواس، مثل آسمانه، این فضا تأثیر میذاره. مثلا شما فرض کنید که بالای شهر باشید، یا محیط سازمان مثلا، یا فضای سازمان، یه تیپ رفتار از شما میخواد، کمتر میتونید با چادر برید مثلا، میگن که باید یه آزادتره مثلا، یه جا اینطور نیست، یه جا فرهنگ خواهر برادری است. اصلا سازمان اگه مسجد باشه، مسجد خودش سازمانه، رفتارها خیلی متفاوته. اگه برید تو پادگان رفتارها نظم پذیریش بیشتره، بیه تو حوزه نظم پذیریش کمتره. پس ما میتوانیم این بحثا رو سوال کنیم و پاسخش رو از شرع بگیریم تا اونجایی که میشه، و شرع ساکت نیست، اجتهاد میخواد. اینجا منو اجتهاده، مثلا از فرمایشات اخلاقی معصومی، فرمایشات عقیدتی معصوم، چون فرهنگ سه لایه داره، لایه عقیدتی داره، لایه اخلاقی داره، لایه احکامی داره. خب ما بایستی بیایم از توحید شروع کنیم، از مبدأ شروع کنیم، معاد شروع کنیم. بحثا هست. سوال 22 نسبت فرهنگ سازمانی و غیر سازمانی چیست؟ چه نسبتی با هم داره؟ خب اینجا همون حرفی است که سازمان یه ظرفی است خالیه. سازمان یک امر اعتباری است، یک امر استعاری است، اعتباری استعاری است. مثلا گاهی به درخت تشبیه میشه، گاهی به ماشین تشبیه میشه. درسته. حالا این سازمان میاد از بیرونش متأثر میشه، متأثی میشه، وام میگیره. بیرون شهروندی هست، میگه تو سازمانم هست. اینا این کارا رو کی میکنه؟ همین آکادمیسیان ها، عرف خاص. میگه بیرون شما شهروندی، میگه چی؟ میگه شهر را پاکیزه نگه دارید. خب میگه سازمانتون هم پاکیزه نگه دارید، شرکتتون هم پاکیزه نگه دارید. اونجا منظم هستید، به داد هم میرسید، اونجا هم برسید به داد هم. اگر در یک شهری که محیط سازمانیست، یه فرهنگی حاکم باشه، خود به خود میاد یه تو شهر. پس فرهنگ سازمانی همون فرهنگ شهری است، فرهنگ مدنی است، فرهنگ اجتماعی است، اومده بومی شده تو سازمان. این میشه نسبتش، یعنی بومی شده یه فرهنگ غیر سازمانی است. خب این شهر اینجا ساکت و نه، شما وارد بشید اهلش باشید. متون، خب مثلا حضرت سجاد علیه السلام اینجاست که میبینیم که بردگانی دارند. مثلا بردگان چیزی شبیه مستخدمینن. چیز سازمان زندانیان میگه ندارید، سازمان اسیران دارید. خب سربازی، سازمان سربازها که در اختیار ارتش قرار میگیرن، اینا هست. و شما میاد میگید که این امام سجاد تعداد زیادی مملوک داشت، مثلا عبد داشت. خب تو جامعه یه جور بود، اینا وقتی می اومدن یه سازمان تشکیل میدادن، رهبریش با امام سجاد بود که حر بود. چجور به اینا دستور میداد؟ چیکار میکرد؟ خب همون رفتارهای بیرون می اومد تو این سازمان، بومی میشد، میشه از این ملاکاتی رو در آورد. بس خیلی بحثا هست که بیرون سازمان یه جوره، درون سازمان یه جوره. مثلا فرض کنید که بیرون سازمان پیامبر میفرماید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله، و یک سری آداب و شهری بهشون یاد میده. خب اینا عیناً میتونه بیاد توی یک ارتش پیامبر، توی سازمان های اقتصادی پیامبر کار بکنه و بومی بشه. 23 اینا باید کار بشه. ما فعلا داریم سوال میکنیم، جوابش مال فقهاییست که علاقمندن به بحث فرهنگی سازمانی با روش اجتهادی و غیر فتوا باید بیان. و مثلا ماهیت یادگیری گروهی، شما فرهنگ رو میخواید یاد بدید، باید گروهی یاد بدید. رفتار فردی هم میتونه باشه، این کارو بکن اون کار نکن، ولی در رفت یاد گروه میخواد کل کارمندانتون یه چیزی رو یاد بگیرن، اخلاق حرفه‌ای یاد بگیرن. ماهیتشو باید مشخص کنیم که تعاونوا علی البر و تقوا. مثلا خب این بر چیه، تقوا چیه، و اصولا آیا میشه یه جمعی یاد بگیرن؟ چرا نمیشه؟ یک شخص حقوقی، یک جمع حقوقی مثل فردن، یادگیرنده هستن. مثلا الان فرض کنیم ولی فقیه با اجتماع صحبت میکنه، خب این اجتماع یه چیزایی از ایشون یاد میگیره. مثلا فرهنگ اخوت رو، فرهنگ امامت رو، مثلا مثل عید قدیر شما بودن فرهنگ اخوت. خب جمع باید رموزش رو بگیم. پس میگیم جمع میتواند، یاد میگید یعلمهم، یعنی پیامبر معلم هم هست، معلم امیین هست. پس یه چیزایی رو میشه به جمع یاد داد، کلیات. پس او یادگیرنده است. یه سری چیزا هم تخصصیه، مثلا فردیه. ماهیت، چون خیلی سوال زیاده، ماهیت اندیشه مشترک، چیزی شبیه اونه. هم مثلا هم فکر بکنن که نمیشه، ولی پس ولی باید یه فکر مشترکی داشته باشن. مثلا فرض کنید استقلال یه اندیشه مشترکه، ولایی بودن یک اندیشه مشترکه، اینکه کار گروهی با هم بکنیم. چون معمولا میگن فرهنگ سازمانی یک اندیشه مشترکه، خب نیاز به یادگیری داره. اندیشه مشترک رو میگن فرهنگ، تلقی مشترک، همه با هم نسبت به یک پدیده‌ای اندیشه مشترک دارن. خب این ماهیتش چیه؟ میشه همه اندیشه داشته باشن با همه تفاوت‌ها؟ میگه بله میشه، یه اندیشه هاییست، فکرهاییست مشترکه. ماهیتش چیه؟ ماهیت اندیشه مشترک. اگه اندیشه مثلا همون فکره که حرکتیست من المبادی الال مرادی، خب شما مثلا این ماهیتش چیه؟ میتونه یک جمعی هم فکر باشه؟ بله، ما اتفاقا داریم میگیم جمع هم فکر. رضا آدم وقتی میره اونجا بیگانه است. اونایی که این فکر رو ندارن دیگر اندیش میشن، بلا میشن هم اندیش، بعضی موقع میشن دیگر اندیش. مثل اعتقاد به ولایت فقیه مثلا، خواهی متفکری هم میفهم، یه اندیشه مشترکه که هم اندیشی میشه. و این کسی بیاد با این اندیشه هم خان نباشه، منزوی میشه، میره کنار. این شما الان میگید که جناح اصلاح طلب، جناح اصولگرا مثلا، هرچند الان هر دو شکست خورد، هر دو موهوم بود و اینا ساخت و بافته بود، قدرتمندان این کار رو درست میکنن. الان این حرفا نیست، ولی خب ناشی از یک اندیشه مشترکه. آرام آرام شکل گرفته که مثلا غرب زدگی اندیشه مشترک است. ما پیش به نام تعامل، مثلا تعامل با جهان، تعامل سازنده، این حرفا میزنن، ولی تهش رو نگاه میکنی میگن اسلام ما رو به عقب میرانه، ما باید بریم سراغ تجارب بشری، افکار پیشرفته بشری، با اونا کار کنیم. این اندیشه مشترک که مثلا یک نامزدی میاد میشه نامزد این اندیشه، یه نامزدی میاد نامزد این اندیشه، با هم رقابت میکنن، بعد مثلا یک اندیشه پیروز میشه، یه فکر پیروز میشه. اینو باید ماهیتش رو بگیم. شرع مقدس میگه، شرع مقدس هیچ وقت ساکت نیست، استنتاقش کنی جواب میده. بهترین جا کجاست؟ وارد مدینه پیامبر میشید، وارد کوفه علوی میشید، میبینید که در اونجا چه اندیشه های مشترکی هست. مثلا فرهنگ جاهلی یه اندیشه است، مبتنی بر یک سری مبادی و مبانی است. اینا رو بعد میشه روش بحث کرد. این گونه بحثا رو منابع داره، عقلا یه بحثایی کردن، شارع یه بحثایی کرده، یک فقیه نظری پرداز خیلی راحت اینها رو میتونه جواب بده. 25 مثلا اینو ببین، اینا فتوا نیست، صرف حرام و حلال توش نیست، حتی احکام وضعی به اون معنا هم نیست، شرطیت، جزئیت، مانعیت، ماهیت و اندیشه مشترک. مثلا یه بحثی از رابطون من رو خیلی روش کار کردم براتون آوردم، این تیترها رو ما با تک تک رساله بکنیم، رساله های مشترک میتونیم داشته باشیم. اگه استاد غزی بپذیرن این مجموعه رو، فرهنگ رو، یه کارگروهی تشکیل بدن، هر کی خواست رساله تو این زمینه بنویسه بره خدمت ایشون و بیان با هم این فرهنگ سازمانی، تا ما یکی بزرگواری هم بگیم آقا شما با رئیس کارگروه رفتار سازمانی بشه. فرهنگ سازمانی از هم پیچیده تره، از با استادی مثل ایشون نیاز هست که اینا رو بشنن کار کنن. ما با ایشون گفتگو میکنیم، ایشون گفتگوهای ما رو میبرن، اونا منتقل میکنن، آرام آرام این چرخش را میفته. مثلا یه بحثی از رابطه تحمل پذیری و کارایی رو بحثیست الان، این فرهنگ تحمل پذیری همون حلم میشه باشه، مثلا حلم، کسایی که قدرت تحمل دارن کارایی بیشتری دارن. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید در انتقادات، در حاشیه ها، در جنگ روانی بعضی تحمل دارن، این نشون میده که تدبیر نفسشون قوی بوده. اینجا تدبیر نفس خیلی به کار میاد. بعد این افراد کارایی بیشتری دارن، کسی که قدرت تحمل داره با هزینه های کم بهره زیادی ایجاد میکنه، میشه کارایی. کارایی همینه دیگه. خب این رابطه رو باید مثلا یه بحث اخلاقی است و اینجا فرهنگ سازمانیه، فرهنگ کارایی، فرهنگ تحمل پذیری. فولاد اینجوره، تحمل آدم باید مثل کوه باشه، شرح صدر اینجا به درد میخوره، سعه صدر اینجا بحث حلم اینجا به درد میخوره، اتفاقا بحثای اخلاقی، مکارم اخلاق اینجا میاد. محاسن اخلاق بیشتر رفتار سازمانی است، مکارم اخلاق بیشتر فرهنگ سازمانی است. سوال 26 حالا مثلا اینو داشتم میگفتم که سوال 25 مثلا اینه که آیا رابطه هست بین اینها؟ میشه خودش نظریه هست، انسانهای نستوه و انسانهای تحمل پذیر انسانهای کارایی هستن، اینو اخیراً گفتن هست. خب شما بیاید روش کار کنید و این مبنای رفتار میشه، مبنای رفتار میشه. تعهد و تعلق سازمانی، اینو یه بحث خیلی مهمیه. بعضیا به سازمانشون متعلقن، بعضیا نیستن، به زور اومده، با اکراه اومده، فکر کرده پولی توشه، میاد منافعی داره، میاد خودشو نمایش میده، دل بسته نیست، یعنی سازمان شکست بخوره او اصلا ناراحت نیست، مثل خانهش نیست، سازمان مثل خانه او نیست که اگه آسیب دید تخریب شد او ناراحت میشه. ولی اونی که تعلق داره اینجوری باید تعلق، یا تعهد، تعهدات سازمانی، هم تعهداتی که انسان به خدا میده، عهدهایی که میکنه، اون سوگندهای اولیه، اینا همش هست، اینو باید روش بحث کرد تا فرهنگ تعهد فرهنگ. اوفو بالعقود. خب اینا بحثه. تعلق سازمانی یعنی چی؟ یعنی یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، این هست که اگه ببینه سازمانش داره فشل میشه، حاضره که بدون حقوق هم کار کنه تا سازمانش رونق بگیره، نگه طلبکار باشه فکر کنه اینجا هی باید از این ور پول در بیاره از این ور پول در بیاره. این تعلق نیست که، اینو باید روش کار کرد. 27 الگوهای رفتار اجتماعی، این بحث میکنیم. 4:35 دقیقه شد، شما خسته هستید، دیشب احیا داشتید، دیروز انتخابات بوده، تا صبح بیدار بودید میشمردید چرت که مینداختید، و الحمدلله نظام ولایت فقیه پیروز شد و احزاب شکست خوردند، مردم پیروز شدند. اینایی که اومدن احزاب اونا رو نیوردن، اینا مردم بردن. مردم به این نامزدها به شخصیتشون علاقمند میشن، میان. دیگران فکر خودشونن، بدون اینکه زحمتی بکشن میان خدا میوه بهره برداری بکنن. این حوزه های رفتار اجتماعی، سلام، رفتارهای اجتماعی هم رفتارهای شهروندی هم هست که تکرار بعضی این سوالات با سوالات دیگه در هم ادغام میشه. الگوهای رفتار اجتماعی چیه؟ که بعد اونا میاد اصلا بحث اجتماعی که میشه، بعضی مدیریت رو از علوم اجتماعی میدونن نه از علوم انسانی. خب این رفتار اجتماعی اینه که انسان تو ترافیک قرار میگیره، رفتار اجتماعی اینه که صبور میشه، وامیسته، پشت چراغ قرمز کمربند میبنده، موتور هست کلا کاسکت میذاره، با زیر شلواری و شلوارک نمیاد بیرون. دیروز میگن یکی میخواسته رأی بده با شلوارک اومده، گفتن نه، گفته این چه آزادی است، این چه دموکراسی است. خب این رفتار اجتماعی است، نمیشه برهنه اومد بیرون، نمیشه با هر جوری اومد بیرون، جامعه خدشه‌دار میشه. این رفتار اجتماعی، این رفتار پیشرفته است، رفتار مدنی. اینا رو باید بحث کنیم، چه الگوهایی داریم، اسلام برای اینا چه الگوهایی داره، پوشش ها داره چه الگویی است، گویش ها داره چه الگویی است. اینا رو بحث کرد. قولو قولن سدیدا، قولو قولن دیگه بگید شما، سدیدا ما گفتیم، شکم شما بگید. لینا، لین، قول لین، همینطور. 28 اینو ببینید، همون اخلاقیاتی که رو منبر میگید میاد تو این قالب‌های اجتماعی، علمی‌تر میشه، بحث میشه. مثلا رفتار اجتماعی، تکافل اجتماعی، توی محله هر کی به داد دیگری میرسه، بنی آدم اعضای یکدیگرن، اینجا به درد میخوره. چوزی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا این حوزه های دانشی فرهنگ سازمانی بحث میشه. سوال 28، آیا فرهنگ سازمانی از زیر مجموعه مردم شناسی است یا زیر مجموعه علم الاجتماع یا زیر مجموعه جامعه شناسی است؟ کدوم دانش ها می توانند به درد یک مدیری بخورند که بتواند فرهنگ سازمانی نابهنجار خود را به بهنجار تبدیل کنه؟ این چه دانش هایی است؟ رفتار سازمانی روانشناسی بوده، کما اینکه مدیریت منابع انسانی که محور دوم به رشد منتهی میشه، اون تعلیم و تربیت بوده، تعلیم و تربیت بوده، فکر کنم سوره حدید بود. یا مثلا 29 فرایند پیچیده، اینی که خوندیم، یادگیری گروهی، تأثیر رهبری بر فرهنگ سازمانی. خب این بحث خیلی خوبی است، میشه کرد. امامت سازمانی که افرادی برای هدایت و نفوذ هدایت کنن و نفوذ کنن، میتونن فرهنگ سازمانی رو جهت بدن، تغییر کنن و یک رهبر مؤثر، بصیر، عارف میتواند فرهنگ سازی کنه. اینو باید روش بحث کرد. 31 عامل مجزا شدن سازمان ها از یکدیگر. بعضی ها گفتن فرهنگ سازمانی ممیز سازمان هاست، سازمان ها رو از هم متمایز میکنه. چطور میگن تمایز علوم مثلا به تمایز اغراض یا به تمایز موضوعات؟ تمایز سازمان ها به فرهنگ سازمانی است. مثلا شما میگید این سازمان نظامی است، این سازمان خدماتی است، این سازمان آموزشی است. فرهنگی که برش حاکمه، حتی همون سازمان نظامی باز با هم فرق داره. اخیراً دوستانی از طرف رئیس ستاد نیروهای مسلح اومده بودن بنیاد، میگفتن که ما میخواییم فرهنگ ارتشمون ارتش معنوی باشه. اون بحث کردیم، گفتن ساعتها کار کردیم، دیدیم که دو تا کار باید بکنیم، یکی رو بصیرت کار کنیم، یکی روی معرفت تا معنویت منتهی بشه. خب ما میگیم عامل مجزا شدن سازمان ها فرهنگشه. این ارتش امریکا یه نوع معنویت داره، ارتش ایران یک نوع معنویت داره، ارتش اسلام. اینجا بحث مقاومته، بحث چیزه، جهاده، فلانه. پس ما میتونیم روی عامل مجزا شدن کار کنیم. ببینیم چقدر دیگه سوال مونده. او 47 دیگه فکر میکنم که حالا که مونده ما میخواستیم به چیز نرسیم، به احیاناً جلسه سوم نرسیم، ولی باقیشو میذاریم فردا صبح که شما دیگه خسته نشید. اینا هر کدومش هم یه لطائفی داره، آدم بگه خوبه. حالا مثلا هم بحث پایانی عامل مجزا شدن سازمان ها از یکدیگر. مثلا شما می‌بینید که وقتی یه پیامبر میاد، مثلا یه فقیهی ارتشی رو میگیره، سلیمانی هست که ارتشی رو میگیره، یه جور فرهنگ داره. همین ارتش رو وقتی که یک فرد دنیوی مدیر مثل هیتلر، مثلا ناپلئون بناپارت فرض کنید، موسولینی ایتالیایی میگیره، یه جور دیگه میشه. خب این هم دوتاشون ارتش هن، ولی یه فرهنگه، یه فرهنگه. درسته باید از یکدیگر تبعیت کرد، از تجربه های یکدیگر، لباس متحد و شکل، لباس منظم، وقت های چیز، تعبد 100%، تعبد 100% نیاز هست. ولی خب میشه روش مثلا کار. میدیم پیامبر اکرم یک برای نظامیگری یه فرهنگی دارن، برای اقتصادیگری یه فرهنگ دارن، برای خدمات رسانی یه فرهنگ دارن. خود این دا با فرهنگ های مختلفیه، فرهنگ های مشترک داره، فرهنگ های مختلف داره. اینو خیلی زیبا یه فقیهی مثل شما اگه علاقمند باشه به این بحثا میتونه بیاد. پس ما فعلا تا سوال 30 کار کردیم و 31، امروز از سوال 15 شروع کردیم تا 30، یعنی حدود 15 تا سوال بحث کردیم. یه 15 تا میمونه که بذاریم فردا صبح. فردا صبح که یک شنبه هست و این اصول هست، ما بحث میکنیم انشالله. حالا من خواستم به دوستان عرض بکنم که شما پیروز شدید امروز، دیروز پیروز شدید. اولا به تکلیف هر کسی عمل کرد، به هر کسی رأی دادید. آدم احساس وظیفه میکنه و مشاوره میکنه، اندیشه میکنه، یه مبانی داره، میگه این آقای الف به نظر من بهتر میتونه مقام ریاست جمهور داشته باشه. تکلیفش اول کرد. تیم‌های باشگاهی تیم ملی میشن. وقتی که کسی اومد دیگه تیم ملی میشه. لذا همه از او تبعیت میکنن و او رو حمایت میکنن. نگه نباید جلوش جبهه گرفت. باید قبولش کرد. چون او تحت مربیگری ولایت فقیهه. تحت مربیگری ولایت فقیه میشه. ولایت فقیه با پشتوانه مردم و خدا، یعنی خدا و مردم خدا دوست، اینجوری بگیم. و این یرید و ان یخطئوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. لذا نباید ناراحت بود، سکته نباید کرد. آقا این آقا اومد، اون آقا نیومد، سکته نکنیم. اینا بدتر از اینا اومدن، سالش رئیس جمهورای اومدن کاملا مقابله میکردند، منزوی شدن، ممنوع تصویر شدن، چی شدن، حبس شدن. اینجور نیست که هر کاری دلش اینجور. مردم سالاری دینی است. شورای نگهبان تشخیص داده اینجور. خیلی خب اومدن، حالا که اومدن نباید این بگیم اون کافره این کافر نیست. بله سلیقه ها فرق میکنه، عقیده ها یکیه، یکی بیشتر به غرب متمایله، یکی کمتر. بعضی قوانین برعکس، همین هایی که با غرب مخالفن تو زندگیشون بیشترین غرب زدگی رو دارن، تو سبک زندگیشون. اینا برای رسیدن به قدرتی که آدم میاد بلوک بندی میکنه. موهوم هم هست، موهومه، این عنوان ها موهومه. من میگم شما پیروز شدید، ما مردم سالاری دینیست، ما در چارچوب دین حرکت میکنیم، رهبرمون دینیست، فقها دینی هستن، تشخیص دادن اینجور. حالا یه رئیس جمهور اونجور بود، یه رئیس جمهور اینجور بود. اگه خدا اراده کرد که شهید رئیسی برود، کسی بیاد مسیرش رو ادامه بده، خب میشه. حالا مثل او که نمیشه، ولی اون فرهنگ شهید رئیسی مثل فرهنگ سازمانی الان حاکم شده دیگه. افراد باید تبعیت کنن، برن به مردم برسن، به میدان برن، مثلا نمیتونن نرن، چون مردم یقشونو میگیرن. هم مطمئن باشید کسی که میاد رو کار، یک تحت رهبری قانونمند اگه باشه، میگه رهبر داره کشور، قوه قضاییه داره، قوه مقننه داره، منم یه قوه هستم دیگه. نمیاد غرور بگیرتش، فریبش بدن، بادش بکنن، بیست جلوش. حالا اینایی که توهم دارن میگن ما به فلانی رأی میدهیم تا تغییرات ایجاد کنه. خب شما این میتونید تا حالا تغییر ایجاد میدهید، فسیل شدید، چه تغییرات میخواید ایجاد کنید؟ تغییرات در جهان داره ایجاد میشه، غرب اروپا، غرب آسیا، شما میخواید تغییر ایجاد کنید. جهان داره، ما داریم جهان رو اصلاح میکنیم، شما میخواید ما رو اصلاح کنید. بله همه اصلاح میخوان، ولی اینکه شما میخواید این اصلاحاتی که میگید، یعنی من جای آقا باشم، این میشه اصلاحات. این یه قدرت طلبیه. حالا برای من خواستم تبریک بگم مکمل عید. حالا هفته بعد انشالله 15 تیر هم دوباره انتخاباته. حالا دیگه دو قطبی شد، دیگه اختلافات چیز رفت کنار، درون قدرتی رفت کنار، درون بلوکی. حالا همه دوتا یک مسابقه هیجان انگیزی خواهد شد و اتفاقا چیزی شبیه ترامپ جو بایدن، چیزی شبیه هم شده. بعد دنیا میاد مقایسه میکنه، مثلا میگه پزشکیان جلیلی مقایسه کنیم با جو بایدن و ترامپ. اتفاقا اون یکیشون پ داره، یکیشون جیم داره، جو بایدن و ترامپ. میگه اینا چجورن، اونا چجورن. و اگه یکی باشن خب این چه فرق میکنه؟ ما از خودگذشتگی داریم، ما ولایت فقیه داریم، ما اسلام داریم، ما اخلاق خاص داریم. اونا همجور با هم فحاشی میکنن، خودشون لو میدن. چه بسا جهان الان دو نوع مقابله خواهد دید. یک مقابله پزشکیان جلیلی یه مقابله ترامپ جو بایدن، بعد مقایسه میکنه میگه اینا پیشرفته تر هستن، اینا که تو ایران هستن پیشرفته تر هستن، مبادی آداب هستن. انشالله هفته بعد رئیس جمهور خوبی رو انشالله انتخاب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا هم اصول نصف این سالا رو یه مطالعه بکنید تا ببینیم به کجا میرسیم. متشکریم.